از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته، تهدیدهای دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه فعالان کارگری، بازنشستگان و معلمان بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در تهران با حمله نیروی انتظامی مواجه شد و در نتیجه شماری از بازنشستگان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و چند تن نیز بازداشت شدند. بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام تجمع کرده بودند. این تجمع در فراخوانی از پیش اعلام شده در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی بازنشستگان برگزار شد، اما پس از مدتی ماموران نیروی انتظامی به آنان حمله کردند. در این میان تعدادی از جمله سخنران تجمع بازداشت شدند. این سخنران پیش از بازداشت گفته بود:
یه تکمیلی هر ما داره از حقوق این بچه ها کم میشه، بی شرافتیه، بی وجدانیه، غیر انسانیه. فرمایشتون درسته، یه مدت محدودی وقت میدیم، اگه حل شد شد، اگر حل نشد باید بریم.
من مدت رو میخوام، من که نمیتونم هر روز این راه رو برم دادم رو بزنم کسی به دادم برسه. من مدتم رو میخوام
بشینه سهم 19% رو صورت جلسه بکنه، بگه آیین نامه رو کمپلت من حاضرم بدون ترازون اجرا بشه، سهم خودم رو رئیس رو میدم. شد این که بگی من طلب الان من به شما بگم.
تا کنون از شرایط بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت کردند. بازنشستگان مخابرات در گذشته نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود تجمع‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند. آنها به عملیاتی نشدن آیین‌نامه سال 89، تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی بیمه طرف قرارداد مخابرات و تأخیر در پرداخت جیره نقدی اعتراض داشتند. کارگران شرکت نفت و گاز اروندان در منطقه نفتی آزادگان جنوبی به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و وعده‌های تحقق نیافته مسئولان اعتراض کردند. به گفته کارگران، شرکت تکنو انرژی سپر تسکو به عنوان پیمانکار طرف قرارداد شرکت نفت و گاز اروندان قرار بود تا پیش از 25 اسفند 1400 طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کند، اما تاکنون اجرا نشده است. آنها افزودند قول داده شده بود که دستمزد سال جدید با اجرای طرح افزایش می‌یابد، اما هنوز هیچ خبری از تدوین طرح و ابلاغ آن نیست. صدها تن از بازنشستگان صنعت نفت در چندین شهر در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی پسنداز و رفاه کارکنان تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرمانشاه، اهواز و کرج برگزار شدند. تجمع‌های بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن میزان مستمری برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها خواستار اجرای قانون همسانسازی شدند. جمعی از کارکنان رسمی شرکت مناطق نفتی کارون، آقاجری و گچساران در مقابل ساختمان شرکت مناطق نفتخیز جنوب تجمع کردند. این کارکنان خواستار تثبیت و ادامه نوبتکاری شیفت 12 ساعته شدند. از زمان شیوع کرونا نوبتکاری این کارکنان به 2 شیفت 12 ساعته تغییر کرد و اکنون مدیریت شرکت مناطق نفتخیز جنوب تغییر شیفت کاری به 8 ساعت را اعلام کرده است. در مقابل کارکنان رسمی این مناطق به این تصمیم اعتراض دارند. در این ارتباطی که از نیروهای معاونت خدمات تعمیرات و نگهداری واحد تعمیرات خطوط لوله نفت و گاز کارون در نامه‌ای به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به این اعتراض نوشت، کارکنان در شیفت‌های فعلی حق شیفت بیشتری دریافت می‌کنند، بنابراین این شیفت از نظر اقتصادی و دریافتی بیشتر به نفعشان است. او افزود کارکنان در نوبت کاری 3 شیفته باید 12 روز کار می‌کردند و 4 روز به استراحت می‌رفتند، اما در شیفت 12 ساعته 4 روز کار و 4 روز استراحت می‌کنند و در نتیجه روزهای بیشتری در کنار خانواده هستند. بر اساس این نامه، سومین مسئله به بحث امنیت جانی و خطرات جاده‌ای برمی‌گردد. به عبارتی در شیفت 8 ساعته برای هر شیفت 36 سرویس برای کارکنان لازم بود، اما در شیفت 12 ساعته 16 سرویس این کار را انجام می‌دهند و بر این اساس خطر تصادفات جاده‌ای به نصف رسیده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که حدود 400 تن از کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه آدیش کنگان در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدشان در سال جدید اعتصاب و به صورت جمعی تسویه حساب کردند. این کارگران خواستار افزایش 57% دستمزدها شدند، اما پیمانکار تنها حاضر به افزایش 10% به دستمزد کارگران شد. بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر از جمله تبریز، کرمان، عراق، ایلام، رشت، قزوین، کرمانشاه و اصفهان تجمع کردند. اجرای کامل همسانسازی حقوق، افزایش مستمری بازنشستگی بر اساس تأمین هزینه‌های واقعی معیشت خانوار و نرخ تورم، برخورداری از بیمه درمانی کامل و رایگان، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سهم کردن بازنشستگان در سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان از جمله مطالبات بازنشستگان بودند. بازنشستگان در کرمان از جمله شعار دادند:
دست بزنید به شستا، قدری چه دست شما،
دست بزنید به شستا، قدری چه دست شما،
بیرون شده بهونه،
بیرون شده بهونه،
حقای بازنشسته،
حقای بازنشسته،
باید محفوظ بمونه،
باید محفوظ بمونه،
همسانسازی کامل حق مسلمه،
اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ایران شستا یکی از بزرگترین و سودآورترین مجموعه های اقتصادی ایران به شمار می رود، اما بازنشستگان از سود فعالیت های اقتصادی و تجاری صدها شرکت زیر مجموعه آن بی نصیب ماندند. به نوشته این تشکل کارگری، در شرایطی که دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، این سازمان را مجبور به فروش بخشی از سهام شستا در بانک رفاه و شرکت های زیر مجموعه کرده است تا مستمری بازنشستگان را بپردازد. علاوه بر این، دولت از نظام بانکی استقراض کرده و در این حال سازمان تامین اجتماعی را مجبور به خرید 40% از سهام شرکت‌ها با قیمت‌های بالاتر از قیمت واقعی کرده است. این در شرایطی است که به تأکید اتحادیه آزاد کارگران ایران، فلسفه وجودی سازمان تامین اجتماعی آن است که صاحب اختیار دارایی‌هایش باشد و سود حاصل از شستا را صرف هزینه کارگران و مستمری بگیران کند. کشاورزان اصفهان در ادامه اعتراضشان به برخوردار نشدن از حقابه در مقابل ساختمان‌های مدیریتی کشاورزی و استانداری اصفهان تجمع کردند. این تجمع پس از بسته شدن دریچه سد زاینده رود و خشک شدن مجدد این رودخانه برگزار شد.
آقایون، اگر امروی آقایون نمیدن جواب ما رو بدن، بلا خانه عمومی میده کلن میاد تو شهر آفه ما. اگر فکر کردن که ما رو پشت دری بسته نگر میدارن، خودشون زیر کولر میشینن، ما بلا خان میدیم، بلا دریافت حق حقوقمون ادامه میدیم کف خیابونا. آقایون نیرو انتظامی، آقایون امنیتی، خوب در جریان باشید. اگه ای آقایون نمیدن جواب ما رو بدن، ما خودمون تکلیف خودمونو
معلوم.
اینا میخوان اصفهان رو نابود کنن، ولی ما نمیذاریم. ما برای حقمون دفاع میکنیم، ادامه میدیم تا آب زاینده رو جاری باشه.
کشاورزان خواستاران بودند که دریچه های سد تا خرداد ماه باز بماند تا محصولاتشان از بین نرود. کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که برای چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت آمیزی برگزار کردند. این تحصن در پی حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی پایان یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که عوامل دولتی، حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی تمام قد و با همه امکانات اقدام به سرکوب معترضان می‌کنند و این بار هم با ارسال پیامک به کاربران گروه‌های تلگرامی در سطح انبوه و از طریق تلفن همراه و فضای مجازی در صدد خاموش کردن اعتراض‌های سراسری بازنشستگان، کارگران، معلمان و دیگر اقشار فرودست هستند. این سندیکا اشاره کرد که این اقدامات در شرایطی انجام می‌شوند که دولت مردان برنامه و قصدی برای پرداخت مطالبات معترضان ندارند. پیش از این نیز رادیو فردا گزارش‌هایی دریافت کرده بود که این تماس‌ها و پیامک‌ها به طور مشخص از طریق پلیس امنیت برای بازنشستگان، کارگران و معلمان ارسال شده‌اند. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در این پیامک ها و تماس ها با طرح این موضوع که به توصیف دستگاه های امنیتی، جریان های معاند و سرویس های جاسوسی قصد بهره برداری از تجمع های صنفی را دارند، هشدار داده شد که در صورت مشاهده شخص دریافت کننده در تجمع ها برخورد قانونی انجام خواهد شد. این تشکل کارگری اشاره کرد که رفتار خشونتبار عوامل امنیتی در روزهای 21 و 22 فروردین سال جاری با بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس و بازنشستگان مخابرات در میدان آرژانتین تهران نشانگر بی‌توجهی دولت در پرداخت مطالبات و استفاده همه جانبه آن از ابزار سرکوب است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پایان نزدیک شدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را فرصتی برای ایستادگی متحدانه کارگران، معلمان، بازنشستگان، مزدبگیران و تمام فرودستان در مقابل ظلم، فساد و تبعیض در ایران دانست. تهدیدهای دستگاه‌های امنیتی در شرایطی انجام می‌گیرند که حتی شماری از نمایندگان مجلس نسبت به بروز بحران‌های اجتماعی در سال جاری هشدار دادند. از جمله احمد نادری، نماینده مجلس از تهران، و یا امانقلیچ شادمهر، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، که گفته
شدت نرخ تورم و تمرکز آن بر مواد غذایی چون گوشت، مرغ و برنج، مسکن و اجاره، گرانی داروهای سرطانی خانوارهای ایرانی را تهدید می‌کند. این تهدید تا این سطح خطرناک شده است که حتی ثبات اجتماعی را به گروگان گرفته.
پیش از این هم شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان و بازنشستگان بوده ایم. ضمن آنکه اخبار و گزارش‌هایی درباره اخراج شماری از معترضان از محل کارشان انتشار یافته است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره هدف از این برخوردها و به ویژه تهدیدهای اخیر عقیده دارد.
من فکر میکنم یک دلیل اصلی تهدیداتی که به تازگی شاهدیم از طریق ارسال پیامک برای برخی فعالان صورت گرفته، نزدیک شدن به 1 می و روز جهانی کارگر و از طرف دیگه روز معلم در ایران باشه. خب سال گذشته با یک گستره بی سابقه از اعتراضات دستمزدبگیران، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی روبرو بودیم. اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و سایر جنبش‌های اعتراضی سال گذشته رشد و افزایش داشت. اعتراضات معلمان که خب در نوع خودش بسیار بسیار امیدوار کننده و دلگرم کننده بود، یک سیر بلوغ و بالندگی در خودسازماندهی معلمان رو شاهد بودیم که اونها رو قادر ساخت با بهره‌گیری از ظرفیت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی دامنه اعتراضاتشون رو از صرفا شهرهای بزرگ به سرتاسر کشور و شهرها و مناطق کوچکتر تسری بدن و در کنار خواسته های معیشتی و بحث رتبه بندی، مطالبات بسیار مهم و مترقی دیگه رو طرح کنن و مبارزه مزدی رو به مبارزه سیاسی و طبقاتی بدل کنن. یک شنبه های اعتراضی هم به مدد ایستادگی بازنشستگان تامین اجتماعی تثبیت شد. از طرف دیگه کارگران پروژه‌ای و پیمانی نفت هم با اتکا به یک خودسازمانیابی در شیوه های مختلف اعتراضاتی بی سابقه و سراسری رو پشت سر گذاشتن و در جاهای دیگه و مراکز کاری دیگه هم مثل شهرداری ها، معادن خصوصا، مخابرات، راهن و خودروسازی ها و کشاورزان و غیره، خب این روند روبروش وجود داشت. امسال هم در واقع با وجود اینکه هنوز 1 ماه نگذشته، اعتراضات در بخش‌های مختلف کم کم داره به اصطلاح رو میاد و خودش رو نشون میده. نکته اساسی اینجاست که حاکمیت نگران و وحشت زده از همبسته شدن و یکی شدن ناگزیر این اعتراضات و جنبش‌های اعتراضیه که میتونه به یک خیزش عمومی سیاسی منجر بشه. روز کارگر و روز معلم این ظرفیت و این فرصت رو در اختیار کارگران، معلمان و باقی مزدبگیران قرار داده. زمینه‌های عملی و عینی به هم پیوستگی و همبستگی اعتراضات وجود داره و این پیوند طبقاتی میتونه فضای کاملا جدیدی رو برای تمامی جنبش‌های اعتراضی مهیا بکنه. از این زاویه است که میبینیم دستگاه‌های امنیتی هر اعتراضی رو به زعم خودشون به معاندین و دشمن منتسب میکنن، شرکت در اعتراضات رو همکاری با دشمن تلقی میکنن تا به واسطه این تهدیدات و حتما با پرونده سازی های جدیدی که در دستور کار دارن، بلکه دست کم برای مدتی صدای اعتراضهای سراسری رو به زعم خودشون خاموش کنن.
نظر هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران رو هم میشنویم.
این به دنبال روش‌ها و سیاست‌هایی هست که حکومت ایران برای سرکوب کامل و اقتدارگرایی، حکومت حاکمیت با اقتدار کامل بر علیه مردم کسب کرده. کلن ما دیدیم که سیاست‌ها این بوده در دهه‌های گذشته، چیز جدیدی نیست. از هر نوع تشکلات و همگرایی و سازماندهی جامعه در هر حوزه‌ای حکومت جلوگیری می‌کنه و در این حال جامعه بسیار ملتهبی هست، چون نه آزادی‌های فردی و شخصی وجود داره، نه آزادی‌های جمعی، و وضعیت معیشتی و اقتصادی هم بسیار وخیمه. ولی حاکمیت سعی می‌کنه تمام اینها رو مهار کنه و با این تهدیدها و ارعاب‌ها می‌خواد جلوگیری از هر گونه حرکتی که تصمیماتش رو به چالش می‌گیره جلوگیری کنه، ولی این جواب نخواهد داد، چون که 80 میلیون ایرانی الان در شرایط بسیار بحرانی هستند و معترض هستند و این حرکت ها ادامه خواهد یافت.
اما آیا این گونه برخوردها برای جمهوری اسلامی مؤثر بودند؟ می توان به موارد بسیاری اشاره کرد و به این پرسش پاسخ منفی داد. برای مثال می توان به برخورد شدید با کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان 97 و بازداشت ده‌ها تن از آنان اشاره کرد. آیا نتیجه به سود جمهوری اسلامی و مالک خصوصی سابق شرکت بود؟ خیر، اعتراض‌ها ادامه یافت تا به خلعیت از امید اسدبگی و محاکمه او انجامید. ضمن آنکه شرکت در حال حاضر تحت مالکیت خصوصی قرار ندارد. در این حال میتوان به گسترش کمی و جغرافیایی و همچنین رشد کیفی اعتراض‌های صنفی در سالیان اخیر اشاره کرد. اعتراض‌هایی که به رغم سرکوب شدید تظاهرات آبان 98 به طور روزانه در جای جای ایران انجام می‌شوند. پیمان شجیراتی:
موضوع بگیران واقعا چیزی برای از دست دادن ندارند. سیاست تهدید و ارعاب به شیوه‌های مختلف دهه‌هاست که داره اجرا میشه. صدها فعال کارگری و معلم و بازنشسته تا به الان براشون پرونده‌های امنیتی متعدد ساخته شده. بسیاری هنوز توی زندانن و بسیاری هم زیر تیغ اجرای حکمن. سیاست جدیدی هم دارن به کار میگیرن که به بهانه اتمام قرارداد از ادامه کار فعالین و مطالبه‌گران جلوگیری بکنن. اما بحران سیاسی و بحران فزاینده اقتصادی در ایران که بدبختی و فلاکت رو به معنای واقعی به زندگی میلیون ها انسان تحمیل کرده، کار رو به جای رسونده که بعید به نظر میرسه قادر باشن با این قسم تهدیدات معترضان رو ساکت کنن، اونها رو از پیگیری مطالباتشون منع کنن و بتونن اونها رو از خیابان پس بزنن.
علی رضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، میگوید:
ما تعداد اعتراضاتی که از حقوق بگیران فقط، یعنی اونایی که مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشاورزی هستند، در سال 1400 ثبت کردیم 4122 حرکت اعتراضی بوده که نسبت به سال 99 افزایش 115 درصدی رو نشون میده. حاکمیت در مقابل اینا چی میخواد بکنه؟ آیا فقط با طرح امید میتونه اینا رو دنبال نخود سیاه بفرسته یا وقت بگیره؟ پس چه کار میخواد بکنه؟ از شیوه های مختلف استفاده میکنه. صرفا تهدید نیست. یک سری از کنشگران فرهنگی و اجتماعی و کارگری رو احضار میکنن، دادگاهی میکنن، بهشون حبس میدن، وثیقه‌های سنگین میدن و حتی بازداشتشون میکنن. یا مثلا ما میبینیم علاوه بر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی، خود کارفرمایان کارگران حق طلب و کار اخراج میکنن یا ممنوع الورود میکنن، که آخرینش کشت صنعت لرستان هست که 23 کارگر حق طلب و اخراج کرد. و اینا در مقابله با این اعتراضات کارگری دست این اقدامات میزنن. علاوه بر این هم از روش‌های دیگر نفوذ کردن و این طریقا و به بیراه کشندن این اعتراضات میخوان یه جوری مقابله بکنن با این اعتراضات. ولی همین جوری که ما دیدیم و همبستگی هایی که در سال گذشته دیدیم و هنالا میبینیم بین معلمان وقتی که دادگاهی میشن همکاراشون حضور پیدا میکنن، به نظر میرسه که این لبه تیر سرکوبشون کند شده و کارایی خودش نداره، نمیتونن جذب ارعاب و وحشت ایجاد بکنن، بلکه موجب گسترش همبستگی بین کنشگران کارگری و اجتماعی میشن.
یک پرسش دیگر این که آیا این گونه برخوردها قانونی است حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی؟ پاسخ هادی قایمی را میشنویم.
این اصلا مسئله قانون در ایران متاسفانه منفعل شده و حاکمیت و دستگاه قضاییش کاملا با یک فروپاشی حقوقی روبرو هست، چون که مثل این نمونه که اصلا قانونی در کشور وجود نداره. قانون اساسی ما و قوانین دیگری کاملا حق مشروع اعتراض و اجتماع در خیابان به صورت صلح‌آمیز و اجتماعات، تشکلات، حرکت‌های جمعی رو به رسمیت شناخته، اما این قوانین نیروهای امنیتی کاملا پاک کردن از صفحه کشور و دستگاه قضایی که باید مدافع اون باشه همگام با اونها هیچ اعتنایی به این قوانین نداره. پس کلا همه این تهدیدها و محاکمات، زندانی کردنها غیرقانونی هست، چرا که در قوانین جاری این حق به رسمیت شناخته شده. متاسفانه مسئله اینه که حاکمیت قانون از هر نظری کاملا از جامعه پاک شده و وجودی نداره که هیچ نهادی نیست که ازش دفاع بکنه در قوه قضاییه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشت سیستم موجود در اشکال گوناگون از جمله تعیین دستمزد ناچیزی که با تورم واقعی فاصله نجومی دارد، بودجه انبساطی برای اقلیت حاکم و انقباضی برای عامه مردم، ناامنی شغلی و قراردادهای موقت، بیکارسازی و اخراج‌های گسترده مصیبت‌های فراوانی را بر کارگران و مزدبگیران آوار کرده است. این شورا در مورد اعتصاب گسترده و بلند مدت کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته ابراز عقیده کرد که نتایج اعتصاب در بخش‌های رضایت بخش بود و در بخش‌های دیگری همچنان در بر پاشنه قبلی می‌چرخد و وعده‌های داده شده عملی نشدند. به نوشته این بیانیه، به دلیل پراکندگی جغرافیایی و به این دلیلی که کارگران با کارفرمای واحدی مواجه نبودند و در مقابلشان صدها پیمانکار و کارفرما وجود داشت، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که اعتصاب سراسری کارگران ممکن و میسر شود. اما آنان با کسب تجارب ارزنده از اعتصاب قبلی توانستند خود را در سطوح قابل قبولی سازماندهی کنند. به این ترتیب هزاران کارگر به رغم کارشکنی‌ها و تهدیدهای کارفرمایان متحد شدند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت این رویداد را یکی از بارزترین و درخشانترین نقاط جنبش کارگری ایران خواند. این شورا در بخش دیگری از بیانیه‌اش با تاکید بر اینکه کارگران و همه مردم دردهای مشترکی دارند افسود ضرورت دارد برای رهایی از این شرایط مبارزه آنها به هم گره بخورد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خواستار حذف پیمانکاران، لغو قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزایش دستمزدها، بهبود محیط‌های کار و زیست، داشتن ایمنی محیط کار، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و حق داشتن تشکل، تجمع و اعتراض برای کارگران شد. وبسایت جامعه 24 در گزارشی با اعلام اینکه آمارها درباره میزان بیکاری و اشتغال زنان در ایران نگران کننده است، نوشت زنان در بازار کار بیش از مردان در معرض اخراج هستند و کمتر از مردان در مسیر استخدام قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش میزان دستمزد زنان و مردان یکسان نیست و زنان نیروی کار ارزان قیمت به حساب می‌آیند و این در شرایطی است که داشتن اشتغال و درآمد کافی برای امرار معاش یک حق همگانی است. جامعه 24 به گزارش مرکز آمار ایران استناد کرده است که میگوید نرخ بیکاری زنان به صورت تقریبی دو برابر مردان است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد کمی بیشتر از دو برابر مردان بوده است و در مقطع دکترا این آمار سه برابر یا حتی بیشتر هم می شود. به نوشته جامعه 24 سهم زنان از تعداد کل شاغلین از حدود 18% در سال 97 به 15.7% در سال 99 رسید. در همین حال به گزارش برخی خبرگزاری ها در ایران به نقل از مرکز آمار ایران در پایان سال 1400 از 23,447,000 شاغل حدود 85% مرد و بقیه زن بودند. مهدی گلروح فعال سیاسی ساکن سوئد.
مرکز آمار اعلام میکنه که 830 هزار زن در سال گذشته بیکار شدن، اما نباید اینو فراموش کنیم که بخش اصلی کسانی که بیکار شدن یا تعدیل نیرو در سال گذشته، هم به خاطر بحران‌های اقتصادی هم به خاطر بحث کرونا و کاهش تولید، کارگران بودن و بخش‌های خدماتی، که در بخش‌های خدماتی و در بخش‌های کارگری ما با بخش زیادی از زنان مواجه هستیم که تو این بخش‌ها کار می‌کنن. این 830 هزار زنی که بیکار شدن و در مرکز آمار ثبت شدن، زنانی هستند که بیمه داشتن و اسم اونها ثبت شده. بخش زیادی از کارگران یقه آبی کسانی هستند که حتی بیمه های تامین اجتماعی ندارن و قراردادهاشون قراردادهای کوتاه مدت هستش که اسم اونها جای ثبت نمیشه، یا کارگران بخش خدمات هستند که اونها هم جای ثبت نمیشن. یعنی آمار زنانی که بیکار شدن در سال گذشته میشه گفت حداقل بین 2 تا 3 برابر بیشتر از آماری هستش که مرکز آمار داره ارائه میکنه. در مورد این 830 هزار نفری هم که مرکز آمار ارائه میکنه، هیچ دلیلی در مورد اینکه چرا این میزان تعدیل افزایش پیدا کرده هیچ توضیحی نمیده، و این رو در کنار کشورهای همسایه هم حتی قرار بدیم، میبینیم که طرحهای تشویقی اشتغال زنان در کشورهای همسایه ایران داره اتفاق میفته، طرحهایی که باعث میشه که زنان سهم بیشتری از اقتصاد و بازار کار رو داشته باشن. اما در ایران همزمان با اینکه گروه آسیب پذیر زنان هستند، در مشاغل موقتی و آسیب پذیر هستند، در بازارهای مردانه رقابت میکنن و وارد بازار کار میشن، در کنار همه این مسائل با قوانینی مواجه هستیم که مانع حضور زنان در بازار کار میشه. توی همچین شرایطی زنان هم باید این رقابت رو در بازار مردانه داشته باشن و هم در کنار اون مجبور هستند که در صورت خلأ قوانین و حتی وجود قوانینی که بر علیه زنان هستش توی این بازار کار بکنن. آماری که در مورد اشتغال زنان هستش بسیار نگران کننده تر از اون آماری هستش که سازمان آمار یا وزارت کار اعلام میکنه، و به خاطر تشدید بحران‌های معیشتی و بحران اقتصادی هم ما با بخش بیشتری از زنان و البته مردانی مواجه خواهیم بود که در بخش‌های کار سیاه مجبور هستن بدون داشتن شرایط اولیه حقوق کارگران تن به کار بدن، به خاطر اینکه با یک لشکر بزرگی از نیروهایی که میخوان کار بکنن با بازار کار ایران مواجه هستش که کارفرما به خاطر نبودن قوانین به هر شکلی که بخواد میتونه قرارداد ببنده، و توی همچین شرایطی ما نمیتونیم خیلی دیگه به آمار اتکا بکنیم و شرایط برای کارگران به ویژه زنان از این سخت‌تر خواهد بود.
خانم گلرو اشاره میکند
اشتغال زنان از تقریبا دهه دوم بعد از انقلاب اسلامی یک شیب سعودی رو میگیره که این شیب بسیار کند هستش، ولی سعودی زنانی هستن که دارن وارد بازار کار میشن. تا سال 84 این شیب سعودی هستش، سال 84 میرسه به بیشترین میزان اشتغال زنان در طی سالهای بعد از انقلاب، ولی از سال 84 همزمان با اینکه شاهد این هستیم که تعداد دانشجویان زن در دانشگاه‌ها در حال افزایش هستش، میبینیم که روند اشتغال زنان روند نزولی میشه و خلاف جهت اشتغال در کشورهای همسایه حرکت میکنه که در حال تشویق هستن و تلاش میکنن سهم بیشتری رو به زنان بدن، و شاید ولی در دانشگاه هاشون درصد زنان دانشجو اندازه ایران نباشه. اما اینجا ما متوجه میشیم که چه شکافی بین دانشگاه و بازار کار وجود داره. یعنی دقیقاً همزمان با دوره‌ای که زنان دانشجو تعدادشون در دانشگاه افزایش پیدا میکنه و حتی بیشتر از مردان میشه، شاهد این هستیم که اشتغال زنان روند نزولی داره، و این خودش نشون دهنده اینه که چقدر این دوتا مسئله، یعنی تحصیل زنان و اشتغال زنان، ارتباط کاملا عکس با هم دیگه پیدا کردن توی ایران.
کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان طی روزهای اخیر و در پی اعلام مسئولان این شرکت مبنی بر اینکه امکان ادامه فعالیتشان مشروط به امضای قرارداد با شرکت پیمانکاری خارج از این واحد خواهد بود، با برگزاری تجمع‌هایی به این موضوع اعتراض کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از تجمع‌ها و به گفته برخی کارگران، مسئولان مجتمع کشت و صنعت لرستان 23 تن از جمله برخی کارگران معترض را که تصویرشان در تجمع‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با عنوان لیست عدم جذب به سایر کارگران معرفی کردند. مسئولان مجتمع هشدار دادند که چنانچه کارگران قرارداد با شرکت جدید پیمانکاری را امضا نکنند، دیگر امکان حضور در شرکت را نخواهند داشت و کارگران دیگری جایگزین آنها خواهند شد. در این ارتباط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشت، مسئولان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد ناامنی شغلی و اخراج کارگرانی از حق خود و همکارانشان دفاع کرده‌اند، اعتراض‌ها را متوقف کنند. به اعتقاد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران کشت و صنعت لرستان تنها با تکیه بر اتحاد و همبستگی و حمایت از کارگران اخراجی می‌توانند گام به گام به اهداف خود نزدیک شوند و به مطالباتشان دست یابند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.